اجتماعی. ما یه زمانی به بازاریانمون افتخار میکردیم، معروف بودن این بازاریان در نظام سنتی ما، بازاریان سنتی ما احترام داشتن در بین جامعه. احترامشون به خاطر ثروتشون نبود، احترامشون به خاطر عزت نفسشون بود، به خاطر دستگیری از مردمشون بود، به خاطر انصافشون بود. آیا امروز هم همچی بازاریانی داریم؟ اتفاقا اگر اندک سنفی از این بازاریان هست بهشون داره جفا میشه، کسانی که با عشق به این کشور از طریق اقتصاد خدمت میکنن. خب تورم باعث سقوط اخلاق اقتصادی ما شده، چیزی که جهان الان ما با به اصطلاح چارچوب نظام اسلامی در جهان در حوزه اقتصاد اخلاق داره مطالعات دانشگاهی انجام میده، هنوز در دانشگاه‌های ما رسوخ نکرده این، یعنی بحث علمی هم نشده، اینا دچار فروپاشی اخلاقی شده. یعنی به جایی رسیدیم که ببخشید دیگه من اینجوری شفاف میگم چون باید قرار شد ما شفاف باشیم، یعنی کلاهبرداری و زرنگی و هوشیاری میدونیم امروز در سیستم‌های اجتماعیمون میدونیمم، ولی خب طرف سلامت زندگی میکنه او رو ببخشید بیورزه میگیم بهش. این ادبیاتیه که با جامعه بین خودمون صادق باشیم. اینا واقعیتیه که دوست، یعنی در کنار این ضرب و تقسیم های مکانیکال، ضرب و تقسیم های ماشین حسابی، وابسته کردن بودجه به دلار، یک اتفاقهایی داره در جامعه ما میفته. لذا ما انحلال وزارت بازرگانی، واگذاری ها، هدفمندسازی یارانه ها که مثال بارزش گزارشات رسمی عرض کردم همین آبان 98 هم در ادامه همون ماجرا که قیمت بنزین با جهانی بشه خیلی ها گفتن و ما خیلی گفتیم این غلطه و هنوز میگیم این غلطه و این بدون به اصطلاح داستان علمی هست. بعد میرسیم به نظام مدیریت. نظام مدیریت،
خب اگه اجازه بفرمایید
تیکر بگم و اگه اجازه بدید، نظام مدیریت ما همیشه بر وفور منابع و درآمد نفتی بوده. مدیر خزینه زا تربیت کردیم، به خاطر همون سر پستای داری سر و دست میشکنن. مدیر میگه من میشینم دستور میدم، حالا وقتی پول لیست بچرخونید
و مدیر و نبود مدیر متخصص، مدیر متخصص، این خودش بسیار اثرگذاره برای اینکه ما عملا نمیتونیم اتفاقات اقتصادی رو مخصوصا مدیریتش رو برای افراد غیر متخصص اصلا متصور باشیم، چون عملا با حاشیه‌های فراوانی مواجه خواهد شد. آقای کمالنیا، حضرت علی اشاره بفرمایید، ما همین گرونی ها و حالا یا گرون فروشی ها دیگه اسمش هم خیلی به هم شبیه، تفسیرش با شما مواجه هستیم در مثلا روغن موتور، مواجه هستیم با نبود اصلا بحث روغن، حالا این بحث روغن رو هم باز صحبت میکنیم، جایی رئیس اتحادیه فکر میکنم سوپرمارکت داران صحبتی کردن در یکی از همین برنامه ها در رادیو گفتگو و گفتن که نه هست اصلا اینجوری نیست و اینها، ولی خب واقعا اینطور نیست و همین الانش هم این اتفاق وجود داره. بازمون بازدید میدانی حداقل بنده بابت دیروز و روز دیروز نه روز پنجشنبه شب این اتفاق که چند تا مغازه پشت سر هم در یک محل واقعا وجود نداشت، یه دفعه وارد یک محل دیگه شدیم و توی اونجا بود روغن وجود داشت و اصلا انگار نه انگار که اینجا، یه نگاهی هم کردیم گفتیم حالا مثلا دوتا برداریم شاید زشت باشه، همون یه دونه رو برداریم و اینها. و این موضوع چرا باید این شکلی باشه وقتی ما نظم در سیستم پخشمون داریم و این اتفاق باید بیفته؟ اینجا واقعا حالا تعذیرات دیدش چیه به صورت به این موضوع؟ وای تعذیرات باز ثبت میکنه که کسی بگه آقا چرا داره گرون میفروشه یا چرا نیست که بعد اون موقع تعذیرات وارد بشه؟ این واقعا موضوع چجوری باید رسیدگی بشه آقای کمالی؟
خدمت شما عرض کنم که اینو قبول کنید که سیستم توزیع کالای ما درست نیست، سیستم پخش حالا کالاهای ما در سطح بازار و سطح جامعه صحیح انجام نمیشه، نمیتونیم رصد کنیم اینو کالایی رو که از کارخونه تولید بشه و خارج بشه به کجا میره. مقصدش ما نمیتونیم ردگیری کنیم. فکر نکنه در سایر کشور اینجوری باشه.
چرا یه دفعه آقای کمالی، چرا مثلا یه دفعه این اتفاق میفته؟ ببینید ما که تا قبلش که مشکل نبوده، این موضوع مال چند هفته و حالا هفته یا ماه اخیره، قبلش که مشکلی نبوده، یعنی این فرمایش شما که میفرمایید رو من میتونم از این زاویه قبول نکنم، به دلیل این که وقتی که یک سیستم پخشی معیوب باشه ما باید اینو استمرار داشته باشه. بعد میای مواجه میشیم با این که میریم میبینیم که یه جایی ماده اولیه نیامده، بعد این اثر گذاشته، حالا همون جور که اشاره خیلی خوبی رو داشتن آقای نیکمنش که مغازه دار آخرش میخواد بفروشه، یعنی براش فرقی نمیکنه، اگر هم قیمتش بشه دو برابر سعی میکنه تهیه بکنه که حداقل مشتریانش راضی نگه داره، اما سود خودش همون سود است که رو همون رقم میبرده، شاید حتی یه وقتایی سودم نمیگیره به خاطر اینکه میگه بذار کار را بندازم جنسم جور باشه. این اون در واقع مغازه‌دار ماست که این حرکت رو میکنه. حالا این اتفاق رو چجوری ما باید بهش نگاه بکنیم، چجوری میتونیم نگاه بکنیم و این فرمایش شما رو قبول بکنیم بابت اینی که بگیم الان سیستم پخش ما مثلا ایراد داره؟
جناب آقای مسعودی، قبول کنید که سیستم توزیع ما، بحث بازار ما، یه عده‌ای هستن به نام سودجو و محتکر، به محضی که حس میکنن که این قیمت این جنس در حال افزایش، جمعش میکنن تو بازار و هدفشون هم اینه که وقتی گرون شد باز توزیع کنن. این که ما بگیم آقا کمبود در بازار وجود نداره، من خودم به ذرس قاطر میگم هیچ، یعنی خیلی کم پیدا میشه کالای بگیم وجود نداره. من خودم به شخصه 2 سال قبل رئیس تدارک حکومتی شهرستان ری بودم، در شهرستان ری بزرگترین انبارای کشور در شهرستان ریه، مرکز پخش کلیه، نمیگن کلی، حداقل 70-80 درصد جنسایی که وارد کشور میشه از ری پخش میشه به کشور، پخش میشه یعنی توزیع میشه. من خودم تمام انبارهای شهرستان ری بازرسی کردم و کالاهای اونجا دیدم که اصلا ببخشید مخالف سوت میکشه، یعنی اینقدر جنس ما اونجا داشتیم ولی توزیع نمیشد. چرا؟ بررسی میکردیم، نگاه میکرد طرف، صحبت میکردم آقا چرا توزیع نمیگه، میگه آقا من الان اینو اگه توزیع کنم نمیتونم به همین قیمت بخرم.
خب این تا کی اینجوریه؟ این وظیفه کجاست؟ کدوم دستگاه باید این کار رو بکنه؟
خب دستگاه‌های که کارشون
به تعزیرات مطابق قانون،
نه نه آقای دکتر اسخانی میکنه، میگه
شما اختفاء
شما آخر حلقه رو ندید،
وظیفه شناساییش وظیفه سازمان تعزیرات.
نه خیر اینجوری نیست، اجازه بدید. خدا من یه سوال از شما دارم. شما گفتید آقا تعزیرات حکومتی دو تا سازمان عریض و طویل با این معاون وزیران تشکیل شده و خروجشون مثلا خروجشون،
من نگفتم قانون و تشکیلاتش تو سایت شما هست.
شما از زمانی که عدلیه در این کشور ایجاد شده با تا الان که قوه قضاییه هست، آیا جرم از بین رفته؟ سوال من جواب بدی، از بین رفته؟
نه.
تخلف هست، متخلف همیشه هست.
دیگه آقای ببینید شما فصل قضایی ملک سالنامه آماری کشور رو بخونید، وقتی تخلف 700 درصد روش میکنیم ما نگه همیشه هست، ولی روش
نمیگه نگرانی اتفاق میفته.
گرانی ها باعث
شما از من بخواید
تخلف میشه.
درسته، شما از من بخواید آقا چند تا پرونده بوده چقدر رسیدگی کردی، اینجوری از من بخواید.
آقای کمالی چرا شما
در سطح بازار
اطلاع رسانی نمی کنید؟ شما چرا به اصطلاح حالا سازمان حمایت بالاخره شما اگه تشریف، من از رو سایت ها قضاوت میکنم، مردم هم میتونه قضاوت کنه،
اطلاعاتی که یعنی در دسترس هست،
سایت دسترس مردم، از اولین ابزار مبارزه با مفاسد شفافیت. حالا من یک بحث اصلی بنیانی دارم در بحث لیبرال و اقتصاد و آزاد، من اینو
بهش خواهم
باز کنم. خب شما خب یه مقدار چون حالا قوه قضاییه، حالا اشاد دلیلش، شما اتفاقا تعزیرات کار اقتصادی میکنه، شما اطلاع رسانی کنید و مردم هم حس کنن که جرایم شما برنده است، مردم حس کنن شما باشون دارین برخورد میکنید، نه مردم منظورم ها عذرخواهی میکنم متخلفین، مردم ببینن شما و چرا اینها رو پنهان میکنید. چرا قانونی که من از سایت شما برمیدارم همین امشب برداشتم، شما میگید این عوض شده اصلاح شده نیست؟ خب نباید در این قرن و با این تحولات تکنولوژیک ما با چنین عقب افتاد عقب موندگی های اطلاعاتی باشه. شما اینا رو اطلاع رسانی کنید، من دلم خوش باشه هر وقت هیچ زنگم به شما نمیزنم، همین که تو سایت ببینم شما با 200 تا کارخونه برخورد کردید، آمارشو دادید، گفتید آقا من گفتم 100 تومن فروش ایشو رفته 200 تومن، من همین جریمه رو گذاشتم، منم خوشحال میشم. دعا
شما سایت ما رو، شما سایت اداره کل ما رو نگاه کنید.
امشب عرض کردم میگم من اونجا دانلود کردم.
شما رفتین قانونی آوردی که منسوخ شده، ما تمام قوانین رو دادم، قانون جدید چه نیاوردی؟
یه نکته وجود داره، اتفاقا آقای کمالنیا الان یه سوالی، حالا یک پیامکی هم در این رابطه داریم بابت اینه که الان جرایمی هم که داره تعلق پیدا میکنه، این اعداد جرایم چقدره؟
بله.
مثلا برای یک واحدی که نمیدونم، حالا الان مثلا نمیدونم روغن موتور رو الان گرون داره میفروشه، حالا اونی که روغن موتور رو گرون خریده اون یه بحث دیگه است، اونی که گرون فروشی داره میکنه که به حوزه حضرت عالی هم مرتبط میشه، جریمش چقدر میشه؟ بر چه معیاری محاسبه میشه عدد؟
بر اساس قانون نظام صنفی که کلیه صنوف تابع قانون نظام صنفی کشه.
بله.
تخلفات عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، اینا بر اساس اون هر سال هیئت وزیران این قیمت رو تعدیل میکنه. الان عدم درج قیمت رسیدی به 96,000 تومان، یعنی هر بار که وارد واحد صنفی بشه یه بازرس آقای نیکمنش، به معنی که ببینه کار یک دونه جنسش قیمت نداره گزارش کنه بیاد پیش ما 96,000 تومان، 100 بارم بریم میشه 100 تا 96 تومان،
10 تا هم باشه میشه 96,000 تومان، نه 96 تومان،
نه که هر کالاش 96 تومان. مگر مثلا فرداشم بره بیل بازم نداره، بازم 96 تومن. ولی سایت تخلفات یه حالتی نیست، مثلا گران فروشی مرتبه داره، مرتبه اولش دو برابر میزان تخلف، مرتبه دوم 4 برابر، مرتبه سوم 6 برابر و نصف پارچه، مرتبه چهارم همینجوری میره تا نصف پارچه تعطیل میرسه. ولی در طول یک سال به محض اینکه آخر سال شد ریسیت میشه از دوباره، از یک شروع میشه از دوباره. این نقص قانونه ها، این قانون.
بعد یه سوال، این مبلغی که جریمه که واریز میشه به حساب کجا واریز میشه؟
حساب خزانه،
به حساب خزانه وارد میشه. بعد اون موقع اون نفری که شاکی بوده چجوری بهش یعنی جبران خسارت میشه برای
کسی که حالا دو بحث اینه، بعد طرف شکایت میکنه، شکایت میکنه، هم بخش خصوصیش در نظر میگیریم هم بخش دولتیشو. خصوصا اون میزان خسارت بهش وارد شده بهش برمیگردونیم و دولتیشو که بر اساس اون مراتبش تنبیه میشه. و اگر خود بازش مستقیم بره بدون شاکی که اون فقط بخش دولتی شده.
درست. خب شما اگه برای فرمایشاتون تکمیل فرمایشاتون که داشتین با قلی زاده انجام میده اگه نکته ای هست بفرمایید که بعد من بخوام برم خدمت آقای نیکمنش.
من فقط مطلب این بود که ما در بحث رسیدگی و برخورد با تخلفات آخرین حلقه اینو در نظر بگیرید. شما همه انت درسته، شاید عوام و مردم کلمه تعذیرات، چرا همه تعذیرات میبینن؟ چرا همیشه چون ما بیشترین دستگاهی هستیم که همیشه در رسانه نمود داره. اتفاقا اتفاقا برخلاف نظر شما تنها دستگاهی که هر روز از شبکه ها پخش میشه تعذیرات حکومتی، گشتاش پخش میشه. من تعجب میکنم شما ندیدید، بگید چرا کم رنگین.
آمار رو بیشتر شاید بحث حالا حضور توی رسانه این اتفاق وجود داره، یه موقع جلسه اصلا یه رسیدگی های هماهنگ حتی صورت میگیره و این موضوع وجود داره. ولی من فکر می‌کنم آقای گلزاده بیشتر روی بحث انتشار آمار بابت جمعی اینها، حالا به قول فرمایش شما شاید اون لحظه کسی ندیدین خبر رو، ولی وقتی میخواد در جریان قرار بگیره اولین اتفاق اینه که یه جستجوی ساده میرسونه به سایت خود سازمان تعذیرات و از اون طریق دیده میشه. البته آقای اصفهانی هم همیشه به برنامه و حجره و برنامه اقتصادی در رادیو گفتگو بسیار فعال هستن، همیشه خودشون هستن و این حضور دوستان خیلی خوبه برای اینکه بتونن مستمر ارائه آمار و گزارشات رو بدن. ولی اینی که واقعا باشد که بتونه اطلاعات برای همه انتشار پیدا کنه خودش نکته تکمیلتری رو میرسونه. بفرمایید.
فقط پیرو
بفرمایید
آقای کمالیا و آقای دکتر عزیز، در بحث هماهنگی ها بین دستگاه های نظارتی رو عرض کنم، بعد من تقدیر تشکر از واقعا از دستگاه سازمان تعذیرات حکومتی به عنوان یک مرجع رسیدگی که ما در اتاق اصناف در سیستم بازرسیمون مرجع ناظر هستیم و مرجع کاشف تخلفیم، یا بازرس سازمان حمایت از مصرف کنندگان یا بازرس سازمان صنعت معدن تجارت مرجع کشف تخلفه. باید بازرسی داشته باشن، نظارت دقیق داشته باشن، هر جا که تخلفی رو ببینن احصا کنن، گزارش بنویسن و گزارش رو بفرستن برای سازمان تعذیرات حکومتی. پس سازمان تعذیرات حکومتی یه مرجع نشسته و به عنوان یک رسیدگی کننده تخلفات هستش. اینجا از این که با ما همراه هستن، حتی ما خودمون گاهن از خودروی سازمان تعذیرات استفاده میکنیم، از نیروهای سازمان تعذیرات استفاده میکنیم. بنده به نوبه خودم از تمامی رؤسای شعب سازمان تعذیرات در این زمینه تقدیر تشکر دارم، خدمت آقای کمالی هم تقدیر تشکر.
خب حالا من بگم، من تقدیر تشکر شما رو نمیخوام
بگم،
من یه چیز دیگه میخوام بگم. من هم تشکر میکنم، من هم تشکر میکنم، اما یه اتفاق وجود داره. وقتی مصرف کننده میره یه کالا رو گرون میخره، بعد یه دفعه شکایت میکنه، انشالله که این اتفاق هم میفته، سریع هم تعذیرات میاد جلوشو میگیره تموم میشه، ولی دوباره باز میره، باز میبینه گرون میفروشه، میره یه جای دیگه میبینه اونجا گرونه، مصرف کننده اینو متوجه نمیشه. آقای نیکبنش، یعنی مواجهه با یه واقعیت و اتفاقی که ما اینجا امروز نشستیم، حداقل سه نفر حضرت عالی هم گفتید، یعنی یه قیاسی کردیم در رابطه با قیمت هایی که داره توی جای مختلف ارائه میشه، همشون قیمتا غیر اون چیزی که باید باشه.
این مصرف کننده حالا باید بدانه فرق بین گرانی و گران فروشی رو، این یک. دو اینکه فرمودید در بحث کارخانجات بر فرض مثال روغنی که فرمودید، عرضم به حضور شما ما گاهن به دلیل همین التهابات در بازاری که صورت میگیره، نوسانات ارز، مشکلات مواد اولیه‌ای که صورت میگیره، با عدم عرضه مناسب توسط تولید کنندگان به عرضه کنندگان مواجه هستیم. این خودش یه بودی
این
هستش.
این دقیقاً همون موضوع است که می‌خوایم بهش برسیم. اصلا.
اینو ما خواهش ما از سازمان صنعت معدن تجارت، سامانه جامعه تجارت، عرضم به حضور شما الان پیاده سازی شده، عملیاتی شده
و رسته 99 دیگه گفتن افتتاح میشه رسما
و رسته به رسته، کالا به کالا داره جلو میره.
بله،
عرضم به حضور شما از بدو تولید کننده تا به اون حلقه آخر توزیع کننده. امیدواریم که تو این زمینه هم بحث اطلاع رسانی، هم بحث آموزش به تمامی همکاران سازمان صنعت معدن تجارت، به تمامی اتحادیه‌های زیربط که به تبع اون اتحادیه‌ها خودشون بیان به اعضای تحت پوشش خودشون هم این آموزش کافی و وافی رو در بحث ثبت و درج کالای من نوعی که از کی خریدم، به کی باید بفروشم، همه اینا رو در این سامانه جامعه تجارت عرضم به حضور شما اطلاع رسانی و آموزش کافی رو داده باشم تا بتونیم
یعنی تو
با این
توی بحث اصناف این یه جورایی میخواد اون کار صندوق فروشگاهی رو انجام بده.
بله، و عرضم به حضور شما در واقع من نوعی که اگر انباردارم، زیر شاخه تمامی این سامانه جامعه تجارت با سامانه انبارها هست، سامانه
بله،
کالا هست، همه این سامانه هر یک از این رسته‌های صنفی هم یک وظایفی دارن. سامان منی که انبار دارم، پروانه کسب انبار دارم، حتما باید متصل به سامانه انبار باشم، حتما باید وظایف خودم رو در این سامانه بدونم، باید به چه شکلی ورود که کالا اومده به چه شکلی ثبت کنم، خروجش رو به چه شکلی ثبت کنم، به کی فروختم، کد پستیش باید به چه صورت باشه. همه اینا نیاز به آموزش داره و انشالله که تمامی شهرستان‌ها و مراکز استان‌هامون سازمان صنعت معدن تجارت یعنی به شکل 100% بیان این آموزش و اطلاع رسانی رو انجام بدن که ما دیگه شاهد این قضایی ها باشیم که یک نفر هم حتی از صنوف ما از قلم نیفته، نگه با این بهانه‌ای که من سامانه جامعه تجارت رو نمیدونم، سامانه انبارا رو نمیدونم، سامانه اعلام موجودی کالا رو نمیدونم، که بیان
این آموزش خیلی مهمه. شما به نکته خیلی مهمی اشاره کردین، چون واقعا این سامانه اگه تا این حد بخواد مورگی عمل بکنه و آموزشی پشتش نباشه یا آموزش نقص داشته باشه، مطمئنن مردم گرفتار میشن و این نکته نکته بزرگ.
البته ایشون یه نکته هم گفت، منم سوال دارم. فرمایش آقای دکتر، ما فرمودن که صنوف ما، ببینید صنوف ما هم در نمیدونم مراسمات مختلف، مناسبت‌های مختلف، در سیل، در زلزله، در کرونا انصافا همراه و همگام بودن.
بله،
در کمک‌های مؤمنان، همه اینا صنوف ما هستن، در صف اولن. اینو باید دانسته باشیم. ولی یک سری هم صنوف نماهایی هستن که به عنوان کسایی که حتی پروانه کسب هم ندارن و از یه طرف به عنوان یک سودجو، به عنوان یک دلال، متاسفانه یک فرصت طلبی میکنن و میان سوء استفاده میکنن. همین امروز هم که ما خدمت شما هستیم، من در استان اصفهان رو رصد کرده بودم، در بحث امشب چون که بحث روغن پیش اومد، همین روغن خوراکی و روغن جامد و روغن مایه بالغ بر 700 میلیون تومان ارزان به حضور شما فقط احتکار در 3 از انبارهایی که فاقد پروانه کسب بودند و ارزان به حضور شما در باغ بود و در مکانی بود که به عنوان انبار واحد صنفی یا یک انبار عمومی محسوب نمی‌شد. دوستان ما در بازرسی اصناف، در بازرسی اصناف ما به همراه سازمان تعزیرات و بازم جا داره از دادستانی محترم تقدیر تشکر کنیم و به همراه دادستانی، چون که ظرفیت قانونی دادستانی در بحث مبارزه با مخل نظم اقتصادی ارزم بوزو شما ظرفیت قانونی بالایی دارن، از اون ظرفیت هم ما بهرمند میشیم، استفاده میکنیم و اومدن این پرونده رو تشکیل دادن و به مراجع قضایی
در واقع یک کشف 7 میلیارد ریالی بل. در واقع میفرمایید که توی
پس سازمان برد. پس اتاق اصناف بازرسیش بیداره و داره رصد و پایش میکنه. ما حتی به صورت روزانه و هفتگی هم کالاهایی که احتمال افزایش قیمت داره، احتمال ارزم به حضور شما نوسانات قیمتی داره، به مراجع بالا دستی از وزارت سمت، وزارت کشور، شورای امنیت و مراجع دیگه ارزم به حضور شما اعلام میکنیم و ارسال میکنیم.
خب حالا یه نکته‌ای که وجود داره آقای نیکمنش، حالا جو حضرت عالی صحبت میکردید، این را هم از حضرت عالی بپرسم. نکته‌ای که هست اینه که ما توی بحث حالا هم جوجه و هم مرغ یه صحبتی هم شد، این اتفاق چرا داره به این صورت میگیره؟ یه قیمتی رو شما تو ستاد تنظیم بازار مصوب میکنی، اما اینجا دیگه همون اصناف و همون فروشگاهی که نظارتش هم با مجموعه اتاق اصناف هست، همون فروشگاه ها دارن با یه قیمتی بالاتر میفروشن. این موضوع چجوری باید ردگیری بشه؟ این موضوع اون مغازه‌دار میره میگه آقا این فاکتور من اینقدر خریدم، تازه بعضی وقتا فاکتورم نداره چون قیمت رو دارم بالا میدن، فاکتورم نمیدن که ردگیری نشه. اینجا چی کار باید کرد؟ حالا هم حضرت عالی بفرمایید هم آقای کمونی.
ما باید بعداً اگر یک کالایی رو داریم قیمت گذاری میذاریم، قیمت گذاری واقعی رو انجام بدیم، یعنی حلقه قبل که هزینه های مؤثر هست و همه رو شناسایی کنیم و به صورت واقعی بیایم آنالیز قیمت رو انجام بدیم. ما در بحث مرغ عرضم به حضور شما بر فرض مثال میبینیم نهاده ها قیمتش بالا رفته. عرضم به حضور شما همه شنوندگان عزیز استعذار دارن که تا چند روز قبل کنجاله قیمتش به قیمت کیلوی 12-13 هزار تومان هم حتی رسیده، ولی خب قیمت مصوبش 3000 تومان، 3100 تومان، 2900 تومان بوده که عملا با این قیمت مصوب ما می اومدیم بر فرض مثال اگر قیمت گذاری یک مرغ رو داشتیم انجام می دادیم یا یه جوجه رو داشتیم انجام می دادیم، چون که این نهاده قیمتش بالا رفته، پس این قیمت گذاری درست و صحیح نبوده. به همین دلیل وقتی این هزینه های سربار و عوامل مؤثر ما قبلی که می بینیم بر فرض مثال نهادش قیمتش بالا رفته، این در نهایت به مرغی که به دست مصرف کننده میرسه تأثیر گذاره. قیمت مرغی که امروز در میدون بهمن به صورت عمده 22 هزار تومان هست، 22500 تومان هست، با اون افت خود مرغی که هست ارزم بوزشان و از یه طرف دیگه با هزینه های سربار و با درصد سود قانونی خرد و فروش دیگه قیمتش مشخصه.
خب چرا بس که این قیمت توی ستاد تنظیم بازار داره اصلا گذاشته میشه؟ چرا ما یه قیمتی که واقعی نیست؟ ببینین یه موقعی شما خودتون تو ستاد حضور دارید و این خودش نکته مهمیه. ببینید یه موقعی ما یه قیمت رو میخوایم بذاریم که من نمیدونم مثلا مردم خوششون بیاد قیمت پایینه و بگن آفرین مثلا متشکریم از دولت که قیمت رو پایین گذاشته، یا اینکه نه واقعا میخوایم قیمت واقعی. وقتی شما قیمت میذارید به فرض مثال 10,000 تومان بیرون میشه 20,000 تومان، خب این دیگه مردم توجه نمیکنن به این قیمت گذاری.
در خصوص جلسه قبل ستاد تنظیم بازار در خصوص گوشت قرمز و مرغ و ستاد تنظیم بازار
آخرین جلسه کی بوده؟
آخرین جلسه سه‌شنبه همین هفته بوده و خدمت شما
همون جلسه‌ای که در واقع رسانه‌ای هم به صورت مستقیم وزرا حضور داشتن.
که در خصوص مرغ و گوشت قرمز و محول کردن به
خود وزارت جهاد کشاورزی
که وزارت جهاد کشاورزی خودش آنالیز قیمت رو در بیاره، مشخص بکنه و قیمت تمام شده این کالا رو بیاره در این محصول رو بیاره در ستاد تنظیم بازار، و ستاد تنظیم بازار هم بعد از اینکه این قیمت گذاری مشخص شد، عمده فروشیشو تا سطح عمده فروشیشو خود وزارت جهاد انجام بده، در سطح توزیع رو وزارت صنعت معدن تجارت ورود بکنه.
خب من این نکته رو هم بگم که توی همون جلسه و مطابق اون امروز آقای خوابازی وزیر محترم جهاد کشاورزی مسئولیت‌های این موضوع رو به معاونت دام و طیورشون در واقع سپردن، اختیار تام دادن و از ایشون هم خواستن و مدیریت اون در واقع اون سامانه بازارگاه رو هم به ایشون سپردن، همون سامانه‌ای که صحبت هم شده بود، بازارگاه دو نمیدونم یه چیزی اینجوری هم صحبت شده بود که حالا فکر میکنم نظر برگشت که رو همون سامانه تغییرات رو صورت بدن و این اتفاق بیفته. خب این هم اتفاق خوبیه، ولی این که مدیریت یک جا باشه این خودش خوبه، یعنی دلیل بر این هستش که حتما یه اتفاقات خوبی میفته، اما واقعا باید نگاه بکنیم که چرا امروز این کارو میکنیم. نمیدونم، من نمیخوام مایوسانه صحبت بکنم، ولی خب آخه باید نگاه کنیم، چون ما قبلا یه کار دیگه میکردیم، بعد یه مدت رویه عوض کردیم، بعد هی پافشاری سر این رویه و بعد دوباره برگشتیم رسیدیم الان به همون جایگاه که قبلا مثلا حتی اینجوری بهتر بوده که انجام می‌شده، همه می‌گفتن، اما دوباره رسیدیم. حالا امیدواریم که این روش ادامه پیدا بکنه و نتیجه بده. توی بقیه موارد هم بفرمایید، حالا که شما دارید اشاره می‌کنید آقای نیکمنش، تو حوزه‌های دیگه هم اگه قیمتی چیزی،
من فقط آخرین مسببه رو عرض کنم، عیناً نوشته در خصوص تامین گوشت قرمز همانند مرغ، تخم مرغ در مسببه استعداد اقتصادی دولت، مسئول یت برنامه‌ریزی و هماهنگی تأمین تولید، عرضه و تنظیم بازار گوشت تا مرحله عمده فروشی به قیمت مصوب بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و در مرحله توزیع و خرده فروشی بر عهده وزارت صنعت معدن پرانتز باز سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده میشه. باز دوباره در بند 3 مقرر گردید مسئولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی تأمین تولید و واردات انواع نهادهای کشاورزی و دام و طیور، انواع بعض سموم، کنجاله، جو، ذرت و غیره، و تعیین اولویت تخصیص و تامین ارز و ترخیص به همراه توزیع و نظارت بر آن بر عهده باز وزارت جهاد کشاورزی می باشد. این صورت جلسه این که هستش،
حالا این سامانه بازارگاه هم که در واقع خودش
باز موارد باز وزارت جهاد کشاورزی،
اینم خودش ماجراهای مختلفی داره، اینو سعی میکنیم حالا توی برنامه دیگه با حضور دوستان از خود وزارت جهاد کشاورزی میذاره بررسی کنیم که اینی که توی اون نهادها عرضه میشه بعد یه موقع بسته میشه عرضه نمیشه، یه ماجراهایی هم اونجا داره اتفاق میفته. بفرمایید آقای قروزاده، در خدمت شما.
ما مدیران برنامه ریزی نیستیم، ما مدیران شرایط حالیم. هر وقت مسئله مطرح میشه
شرایط حالیم، شرایط حال،
یعنی حال یعنی که هر چی خوشایند پیش آید، هر چی
شرایط حال نیستیم.
ببینید، ما در سال 1370 تا سال 1375 به اصطلاح تورم های سنگینی باز تجربه کردیم، با اجرای برنامه های جامع و بحث های کلنگ زنی که هست تو تاریخ برنامه ریزی هست، 74 رسید به 50%. اونجا دنبال کردن آقا این چرا قیمت گرونه، رفتن سراغ به اصطلاح تشکیل نمیدونم واحد های ناظر، سازمان حمایت، اتاق تعذیرات، برنامه که گذشت قیمت رو افتاد پایین، یه مقدار فراموش شد. از اون برای چیکار کردیم؟ تفکری که تو این شبکه ها می نویسن، تحلیلگران می نویسن آقا لیبرال اقتصادی اینجوری شد. کدوم لیبرال اقتصادی؟ ببینید، جهان در تاریخ برنامه ریزی اقتصادی، جهان با تکامل زمانی به یک مسائل رسیده، جهان با تکامل فرهنگی به یک مسائل رسیده، جهان با تکامل علمی به یک سری مکاتب اقتصادی رسیده. یهو ما میاییم اگه از اون ور ما بدون اینکه زیربناها رو بسازیم، فونداسیون، یعنی شما انگار تو، یعنی شما ماسه بریز رو ماسه اسکلت بتون بساز، اون فرو میریزه. ما میاییم در چنین زیربناهای اقتصادی که ما اقتصاد دولتی هستیم، اساسا اقتصاد اسلامی، اقتصاد شبه دولتی، اگه قرابت ها، اگه تاریخ برنامه‌ریزی تحلیلگران اقتصادی رو بررسی کنیم، اقتصاد اسلامی اصلا شبیه اقتصاد بیشتر به سمت دولتیه. رها میکنیم یهو قیمت های جهانی وسط مطرح میشه، اینقدر از پشت بوم میافتیم، اینقدر بعضا در طول تاریخ به مدیران ضعیف خوردیم. در اصل 44 این دفعه من سیستماتیک دارم بررسی میکنم، گرفتار یک موضوعی میشیم، گرفتار واگذاری ها. میان در تشخیص وظایف تصدیگری و وظایف حاکمیتی، بخش هایی از وظایف حاکمیتی به عنوان وظایف تصدیگری به بخش خصوصی واگذار میشه. کجا حالا در بحث اقتصاد مگه مش کشف جرم؟ درسته در امریکا، در اروپا ما کارگاهان بخش خصوصی داریم، مگر کشف جرم چه در عرصه اقتصادی در این سیستم ما مگر قابل واگذاری به بخش غیر دولتیه؟ ما به پیمانکارانی داریم در فضایی که قیمت‌ها افت کرد دهه 80 داریم به پیمانکاران. ما اون موقع من خودم مطالعات دارم، دوستان میدونن، شاید بشنون بشناسن، بررسی کردیم. پیمانکار میرفت اونجا به یه سوپرمارکتی، به یک مجتمع، به لباس فروشی، به هر جایی که به واحد روغن فروشی میرفتی. شما همین الان به پرانتز بزنم، من خودم هر مکانیکی میرم هیچ وقت درجه قیمت که ندیدم. به عنوان کارشناس یه کجا زنگ بزنم؟ به آقای نیکمنه زنگ بزنم، به آقای به اصطلاح دوست عزیزمون از تعزیرات آقای
کمال،
آقای کمالنیا زنگ بزنم، که البته تو دوستان خیلی زحمت بکشن. ما سیستم طراحی حکمرانیمون باید اصلاح بشه، یعنی یک تفکر جزیره‌ای باید برداشته بشه. یهو میاد میخوریم به دهه 90، پرتورم‌ترین دهه ایران. خب یهو همه چی واگذار شده، واقعا شبه لیبرالی فکر کردیم، یعنی بدون اینکه زیربناها ساخته بشه رفتیم رو روبهانه، روبهانه ها با قیمت‌های جهانی رو آوردیم تو ذهن این مردم کردیم. یه واسه اسمو در رفت این فنر، یقه آقای اتاق اسنادو بگیریم، یقه تعزیراتو بگیریم، یقه که متولی ترین دولتی ترین متولی سازمان حمایت ضابطین قضاییش تعزیرات هستن، مجری